أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث به قاعده معروف به قاعده میسور کشیده شد قاعده من القواعد الفقهیه مستند این قاعده سه روایت در متن کفایه اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم والمیسور لا یسقط بالمعسور ما لا یدرک کله لا یترک کله این سه روایت شریف یقع البحث در این روایات ثلاثه اولا در سند این روایات و ثانیا در دلالتش مدلولش سعه و زیغ این قاعده چه اندازه است در رابطه با سند این روایات در ذیل این کفایه های جدید و طبع ارجاع دادن به جلد چهارم اوائل اللآلی صفحه 58 در اونجا بله این سه تا روایت پشت سر هم ذکر شده با یه خصوصیتی قال النبی صلی الله علیه و آله لا یترک المیسور بالمعسور بعد می فرماید راوی اوائل اللآلی و قال علیه السلام اذا امرتم به امر فأتوا منه بما استطعتم و بعد وقال علیه السلام ما لا یدرک کله لا یترک کله این سه جمله جمله اولش را نسبت به پیامبر میده اما جمله دوم و سوم را میگه وقال علیه السلام این اندازه ای که اینجا ارجاع دادن به اصطلاح مرحوم نراقی در اوائد اشکال کرده که اینها همه سندشون ضعیفه لارسالها فی اوائل اللآلی در اوائل اللآلی مرسلن ذکر شده سندی برای ذکر نشد و در کلمات متقدمین هم اصلا ذکر نشده بعدها در کلمات متأخرین خب به اصطلاح متأخرین یعنی از شیخ طوسی به بعد در کلمات این آقایون ذکر شده نه در کلمات متقدمین و انما ذکر فی کلام بعض المتأخرین روایات در اینجا اونی که داریم در مورد لا یترک المیسور بالمعسور و ما لا یدرک کله لا یترک کله ظاهرا همین نقل اوائل اللآلی است چیز دیگری بهش برخورد نکرد در مورد روایت اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم روایات متعددی نقلهای متعددی هست روایت یک نقل از طریق اهل سنت از مسلم نقل میشه فی صحیح مسلم عن ابی هریره خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا یا فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول الله یه کسی پشت گفت آقا هر سال بریم حج فسکت پیامبر ساکت شد حتی قالها ثلاثاً تا وقتی که این مرد این سوال خودش را سه بار تکرار کرد فقال رسول الله لو قلت نعم لوجب چی اینقدر سوال میکنی؟ اگر بگم بله میشه واجب و اگر واجب شد لمست تحتو نمیتونید هر سال برید حج ثم قال زرونی ما ترکتم فانما هلك من قبلكم بكثره سؤالهم و اختلافهم على انبیائهم اون چرا که نگفتم اینقدر دنبال نکنید اون چرا که ترک کردم سوال نکنید بسیاری از اقوام گذشته هلاک شدند در اثر اینکه هی میرفتن مسئله مطرح میکردن سوال مطرح میکردن گاهی نفس این سوال اشکال نشه اینا یه وقتی به ذهن نیاد گاهی نفس سوال یوجب ایجاد یک مصلحتی در یک فعل مفسده‌ای در ترکش یه واجب جدید ایجاد میشه معروف ترین مورد در اینجا که بعدها این مثال معروف شده به سوالات بنی اسرائیلی الان دیدید این تو عوام هم هست کم و بیش وقتی تو یک جلسه یک کسی یه سوالات عجیب و غریب مطرح میکنه میگه اینا سوالات بنی اسرائیلیه منشأش اون چیزیست که قرآن در سوره بقره نقل کرد وقتی مأمور شدن بنی اسرائیل به ذبح بقره مطلق بود راحت میرفتن یک بقره ای رو به این نیت میکشتن همون آسان لعله برش مترتب میشد آمدن هی سوال کردن قدش چجور باشه سنش چجور باشه رنگش چجور باشه خصوصیاتش رو هی سوال کردن هی سوال کردن هی سوال کردن در جواب این سوالات هی قیودی ذکر شد صفاتی ذکر شد رسید به جایی که این شد یه فرد منحصر یک فرد از بقره منحصره به فرد که ناچار شدن صاحبش وقتی اینو فهمید که حالا اینا ناچارن این رو بخرن حالا معمول دیگه وقتی میبینه یه مشتری ناچاره قیمتش رو خیلی میبره بالا به چندین مقابل قیمت ناچار شدن بخرن بله آقا حالا اونا دیگه اینا مال منبر راور اونا طلب باشه سر در حال این سوالات رو پیغمبر اشاره میکنه به امثال اینها که وقتی چیزی رو واجب نکردیم در حقیقت اصل براءت مال شما هست خیالتون راحت هی سوال نکنید خب این متن روایت از طریق اهل سنت ذیلش فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتكم عن شيء فدعوه وقتی نهی میکنم به کلی کنار بگذارید نهی اطلاقش استیعابی است صرف الوجود نیست اطلاقش یقتضی الاستیعاب کما اینکه در اوائل بحث اوامر و نواهی گفته شد ولی در نه در امر صرف الوجود فاتوا منه ما استطعتم این عبارت در روایتی که مسلم فی صحیح مسلم نقل شد مشابه همین نقل هم سنن بیهقی نقل می کند جلد چهارم صفحه 326 با یه تفاوتی زرونی ما ترکتم در اونجا داره زرونی ما بله زرونی ما ترک تکم تو این روایت که نقل کردیم بود در سنن بیهقی داره زرونی ما ترک تم این. بعدش هم فاذا امرتکم بشیء، جمله آخر اینجا فاذا داره، در اونجا و اذا داره. امرتکم بشیء، به جای کلمه بشیء در اون نقل به امر، و اذا امرتکم به امر، تفاوتی در معناش ایجاد نمیشه، یه اختلافات کوچک لفظی است بین این دو نقل. در سنن بیهقی، در سنن نسائی هم نقل شده، جلد پنجم، جزء پنجم که جلد سه، صفحه 111، نظیر همین روایت باز با یک تفاوت‌های مختصر. فقال رجل اکل آمن، اینجا داره فقال رجل فی کل آمن، خب طبعا فی کل آم ولو علامت استفهام نداره، اما در مقام استفهام است و معناش این است که افی کل آمن، خب حجم بالاخره ظرف زمان داره، فیشم کنه با خودشه. بعدم جمله بعد اینجا پیغمبر در این نقل ابی هریره، لو قلت نعم لوجب ولمستطعتم، اونجا داره لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها، واجب کنم انجام نمیدید، ما قمتم بها. اون وقت بعد زیلشم فاذا امرتکم بشیء، بشیء نیست، بشیء فخذوا بهی مستطعتم، نه فعتو بهی مستطعتم، و اذا نهیتم کم عن شیئن، اونجا گفت فدعوه، این روایت میگه فجتنبوه. خب اینم یه نقل سالس از طرق عامه با تفاوت‌های بسیار مختصر، که حالا این تفاوت‌ها آیا در معنا، در استدلال دخالت پیدا می‌کنه یا نه، جای بحث و گفتگوش انشاءالله بهش می‌رسیم. و باز در مستدرک ان عوار لاری، غیر از اونجایی که اون سه تا روایت پشت سر هم ذکر شده، نقل میکنه باز ان عوار لعالی ان شهید، قال روا ابن عباس قال لما خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله بالحج، یعنی وقتی پیغمبر فرمان حج رو برامون بیان کرد، قام الیه الاقرع ابن حابس، اینجا اسم اون رجل هم میبینه، فقال رجلون اسم رجل رو هم میبرد، افی کل آمین، قام الیه، دیگه فقالشو نداره، وقتی پاشد به روی پیغمبر کرد نه فقالش درش مستتره، افی کل آمین، فقال لا ولو قلتو لوجب ولو وجب لم تفعلوا انما الحج في العمر مره واحده فمن زاد فتتبع، بیشترش مستحب، واجبش یک باره. خب این زیل تا این جاش بحث مستطعتم نداره، ولی باز از ابن عباس نقل میکند، قال ان الله تعالى كتب عليكم الحج فقال الاقرع ابن حابس كل عام يا رسول الله فسكت ثم قال، بعد پیغمبر فرمود لو قلت لوجب ثم اذن لا تستعون ولا تطيقون ولكنه حجه واحده. این نقلم باز در این مکتب داریم، ولی باز اون عبارتی را که مستطعتم تو این دو نقل نیست. در جای دیگری اوائل لعالی باز داره در جلد یکمش صفحه 165 و رویه انه صلی الله علیه و آله قال ان الله كتب عليكم الحج قال فقام الاقرع ابن هابس. این خالق چیه؟ و رویه انه قال ان الله، این قال اول پیغمبره، قال دوم مسلم پیغمبر نیست، قاله دوم باید برگرده به زمینش، به اون رویه مجهول، به اون نایب فاعل مجهول. او قال و نقل کرده این مطلب را که فقام الاقرع ابن هابس فقال فی کل آمن یا رسول الله فسکت ثم قال لو قلت لوجب ثم اذن لا تسعون ولا تطیقون ولیکن حجتون واحده. باز این نقل هم فعتو بهی مستطعتم توش نیست، اونی که میخوایم اینجا بهش استدلال کنیم. کنه همه این روایات یه داستان دار، یه قضیه خارجیگر رو نقل میکنن، ولی تو بعضیاش این جمله واقع شده بود. اونایی که در عوائد نقل شده، در عوالی نقل شده، که در مستدرکم نقل می کند، در حقیقت یک جا ضمن اون ستا روایته، اونجا این عبارت بود فعتو منه به مستطعتو، اما این سه چهار جای دیگرش این جمله توش نبود، ولو اصل قضیه و سوال اقرع ابن هابس و اینها رو مطرح کرده، ولی این جمله توش نبود. مرحوم آقای آخوند در متن کفایه این روایت رقم میکند به صورتی فقط رویه انه خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان الله كتب عليكم الحج فقال اکاشه، یا توی بعضی از نقلها اکاشه ابن محسن، و یرق و یروا سراقت ابن مالک، در حالی که تو این روایات همش یه شخص دیگری بود که نام می بردن، اقرع ابن هابس نام می بردن. اینجا فقال فی کل آمن یا رسول الله فاعرض عن، پیغمبر جواب نفرمود، حتی اعاد مرتین او ثلاثا، دو دفعه یا سه دفعه تکرار کرد این سوالشو. فقال وی حج، پیغمبر با ناراحتی جوابشو داد، وای بر تو، ما یؤمنو که ان اقول نعم، از کجا خیالت راحتی که بگم بله؟ لو والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم ولو ترکتم لکفرتم، اگر واجب بشه نمیتونی، اگر انجام ندید اون وقت کافر میشید. ما استطعتم لابد به معنای استطاعت عرفیه، نه استطاعت عقلی. اگه استطاعت عقلی نداشته باشی که بله اشکالی نداره، اما استطاعت عرفیه اون وقت انجام نمیدید و چنین میشه. فترکونی، بله بسیار، بله نه، بسیاری از واجباتی که الان داریم در فقه میگیم من سنن رسول. سنن به معنای مستحبات نیست، به معنای ما جعله نبی. خیلی چیزا به جعل پیغمبر، ولو بر اثر یک جریانی این مصلحت ایجاد بشه که اول بحثم اشاره کردم، که اگر این سوال نبود چه بسا این مصلحت نبود، با اون مصلحت ایجاد میشه، همونطور که در متن قرآن راجع به سوالات بنی اسرائیل هست. اینا در حقیقت جوابش تو متن قرآن همش هست. در هر حال دنباله روایت، حالا به نقل مرحوم آخون، فترکونی ما ترکتم و انما حلک من قال قبل لکم من قال قبل لکم بک بله من کان قبل لکم بکثرت سوالهم و اختلافهم الى انبیائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. این متن را مرحوم آخوند در کفایا آورده. این متن از کجا آمده؟ تو نقل اولی که نبود، تو نقل اولی اونی که بود همین تیکه آخر اون صدر و ایناش نبود. اونایی که صدر داره به یه شکل دیگری است که این ذیل رو نداشت. چهار گونه که نقل کردیم از اولی به این شکلی که در شفایه نقل شده نه در اولی هم نبود. بله این متن را به نظر میرسه مرحوم آخوند از مجمع البیان گرفته. طبرسی در مجمع البیان این نقل رو داره، البته بازم با اختلاف یسیر، با یک بعضی از اختلافات بعضی از کلمات، و ظاهرا مرحوم آخوند باید از طبرسی گرفته باشه، نمیره مستقیما سراغ نقل مسلم و نقل سنن بیهقی و نقل سنن نسائی و اونایی که اینا رو داشت. و تازه تو اونا اسمای دیگری بود، اسما همش به اصطلاح عقره ابن حابس بود. این نقل ظاهرا مرحوم آخوند از مجمع البیان جلد دوم صفحه 250 که از امیرالمؤمنین هم نقل می کند، ناقل امیرالمؤمنینه. اون وقت در اوالی نسبت میده به امیرالمؤمنین و قال علیه السلام، کنه اینجا یه واسطه افتاده که وقال علیه السلام یعنی امیرالمؤمنین، قال رسول الله کذا، پس باز روایت میشه نبوی ولو به نقل امیرالمؤمنین. این نقل های مختلفی که در اینجا داریم، عمده توجه به این نقل ها اینه که بعدش در مقام استدلال ما میایم رو خصوصیات این کلمات تکیه میکنیم. فعتو بهی مستطعتم یا فعتو منهم استطعتم، یک دنیا تفاوت درش پیدا میشه. اینا رو چیکارش کنیم؟ روی این نقل ها حساب میشه. بسیار خوب، راحت کن خودتو، همه احکام ما از همین جزئیات خیالتو آسوده کن. ما بله، ولی اصالت و عدم الخطا یه اصل و غلاییه. این اصل و غلایی محکمون تا وقتی خلافی ثابت نشد. حالا این ایشون در مقام این تار ببینید مطلب اینا رو بذارید تو بهش برسید. یه وقتی این است که هر روایتی رو که اون واحد بود و یه نقل واحد و اینجوری هم نقل شده بگیم نه ما با این خصوصیاتش کار نداریم. چرا؟ سر تا سر فقه، مشکلات فقه همین دقت رو همین خصوصیات روایاته. این شکلی است. یه وقتی میرسیم به مثل اینجایی که این جمله در روایات مختلف نقل شده، وقتی اینجاست که میشه مجمل از این حیث و دیگه نمیتونیم روش تکیه کنیم. حالا ببینیم آیا این روایات رو کدومش رو میپذیریم کدومش رو نمیپذیریم. از این جهت باید گفتگو کردیم که افتادیم تو سندش. این طرز نقل این روایات، نقل های متعددی که در این رابطه داریم. حالا میاییم مرحوم نراقی در اوائد میگه اینا همه مرسله است. اوائل لالی نقل کرده و در کلمات متقدمین هم نبوده. حالا لالی همین یه تیکچش رو به جای خود، اونای دیگر هم، چه اونایی که مرحوم آخون نقل کرده، چه اونی که مجموع البیان نقل کرده، مجموع البیان و اینها هم مرسلن نقل کردن، سند براش نداشت. از این جهت ضعیفتون، خیال تو راحت کن، از اول بگذار کنار. که انه قاعده میسور نه نداریم هیچ. مرحوم شیخ علیه الرحمه دفاع میکنه، یه بله سندش ضعیفه، همش مرسله است، همش مرسله است، اما ضعف و اسنادها مجبورون به اشتهار تمسک بها بین الاصحاب فی ابواب العبادات. شیخ میگه منجبر به عمل اصحاب کرد. آیا اصحاب به این روایات عمل کردند؟ قاعده میسور رو پذیرفتند مستندن به این روایات؟ شیخ میگه بله، در ابواب عبادات بهش فتوا داده شده. معناش اینه شیخ میپذیره که در ابواب معاملات نه، قاعده میسور رو جاری نکردن. به قاعده میسور در ابواب معاملات اذا تعذر جزء او شرط کذا نه، فتوا ندادن. با این ترتیب یشکل علیه کلام مرحوم شیخ میشه قابل اشکال، یشکل علیه به این که اگر اصحاب به این روایات عمل کرده بودند چرا اختصاص بدن به عبادات؟ خودتون میگید در معاملات عمل نکرده، چرا؟ آیا این میتونه به قول شما شاهدی باشه بر عمل اصحاب به اینا؟ یادتون هست یه نکته ای، جاهای مختلف، جایی که یک روایت ضعیفی را میخواییم بگیم منجبرون به عمل الاصحاب، اونجاییست که یک مستند داریم اونم یه روایت ضعیف و احراز کنیم فتوای اصحاب طبق این روایت مستند به این روایت. اما اگر یه جایی نه، فتوای اصحاب مطابق با یک روایت ضعیف هست ولی معلوم نیست مستند به این روایت باشه یا نه، ممکنه به جهات دیگری مستند باشه، این دلیل بر جبر این روایت نمیشه تا بتونیم در خوردریز این روایت بهش استناد کنیم. حالا اینجا شما میگید در عبادات اصحاب قاعده میسور رو گفتند، آیا به استناد این روایت گفتن؟ ثانیاً اصحاب همین تو حتی در عبادات هم همه جا نگفتن، همه جا این حرفو نداریم. در باب صلات داریم، در باب حج نداریم، در باب صوم نداری، روزه اگر کسی بعضی از مفتراتش براش مقدور نیست، تعذر بعض شرایطی و اجزائه، آیا بقیهش واجبون؟ چنین نیست. حالا یا آقایون بله کم و بیش سابقم بوده که اگر ناچار آب بخوره روزشو بگیره، اون روایت خاص داریم و صحبت در معنای اون روایت، اختلاف هم در اینه که روزشو بخوره اما آب بخوره چون ناچار استسقا داره، چه آب بخوره اما دیگه غذاش هم نگیره، یا نه روزشو بخوره. بله تعدباً اون رو که ناچاره بخوره در تمام موارد در باب روزه این چنینه، اما ظاهر روزش رو حفظ کنه، تعدباً از سایر مفترات هم دوری کنه ولی بعد قضاشو بگیره. همه بحث و گفتگو تو اون روایته، البته موردش روایت خاصیست، از بحث میسورم خارج میشه، نمیشه روزه درست اگر میسور بود باید بگیم روزه درسته بلا اشکال، فقهای فتوا رو نداده. حدیث رفع هم نداریم اینجا، علم داریم به شرطیت و جزئیت. حدیث رفع چی؟ لا یتیقون، اگر لا یتیقون روزش برداشته شد کل برداشته میشه. بله من همینو گفتم، جدیدن بخون. نه جدیدم نیست، این در کلمات قبلی هم خیلی ها بوده، ولی مورد نزاع به استناد قاعده میسور نیست، بلکه به استناد روایت خاص است. دو روایت در این بحث داریم، متن وسائل هم هست، همه آقایون هم مطرح کردن. چیزی که از اختلاف برداشت از این دو روایته که آیا این روایت سوال کسی است که ناچار آب بخوره، تشنگی او رو طاقت فرساش کرده، چنین امام فرمود آب بخوره، اما معناش این روزش درسته یا نه، معناش اینه که بعد قضاش رو بگیره. اختلاف نظرات که مشهور میگن و اینو اینجوری فتوا ندادن برای اینکه این روزش باطل است، و ولو تعدباً بازم باید تا غروب تا مغرب از سایر مفترات خودداری کنیم. یه چیز تازه ای هم نیست، قبلا هم بوده، البته خلاف اجماع هم اون طوری که بعضی از بزرگان فرمودن نیست، کم و بیش کسانی بودن، ولی خب مورد نزاع این است و هر کسی است و نظر خودش. ممکنه، حالا ببینیم، اجازه بدید. بنابراین این عمل به این قاعده نشده. اگر این قاعده مستند باشه، قابل مورد عمل اصحاب بود، باید اونجایی که عمل نمی کنن دلیل برش بیارن که چرا اونجا نمیگیم، به این دلیل خارج شدی، دلیل خاصی بیارن که مخصص این قاعده بشه. نه، استناد نکردن به قاعده میسور رو، حکم کردن به سقوط. نمستطعتون. پس این عمل اصحاب احراز نمیشه. اولا چرا در همه احکام نیست؟ خودتون میگید در عبادات، سریع عبادت خود شده. ثانیا در عبادت هم همه جا نیست، و انما هو فی الصلات و بعضی از موارد دیگر. و ثالثاً در تمام این مواردی که نسبت به میسور فتوا داده شده ادله خاصه داره، نه به حساب قاعده میسور. بحث جوائر، بحث معروف، بله گفته شده، اما اون روایت خاص رو داره. هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. دلیلش اینه، نه دلیلش قاعده میسور. یا در مثلا فتوای اصحاب در مسائل وضو، در مسائل وضو هم گفتن سقوط الوضو عن الاقتنه، کسی که دست نداره وضوش ساقط نمیشه، مورد روایت، مورد سوال، مورد جوابه. وجوب الصلات مع تعذر القراءه، باز مورد دلیل خاصه. بل وجوب الصلات، همین صلاتی که میگید به میسور گفته شده، نه به حساب قاعده میسور، بل به دلیل روایات متعددی که از صلات لا تسقط یا لا تترک به حالن، حتی اگر بتونه یه تکبیرات الاحرامشو بگه. این ادله خاصه است. بنابراین هیچ دلیلی نداریم، هیچ توجیهی برای این که به این روایات، به این قاعده عمل شده باشه که بگیم جابرون لضعف روایه شاهدی پیدا نمی کنیم. بله کلمات بعض المتأخرین بعد از اینکه اون ادله خاصه رو آوردن، مثلا میگن مؤیدن به قاعدت المیسور یا و قاعدت المیسور و امثال اینا عطف میکنن، در حالی که خودش ادله خاصه‌ای داره در مورد خودش. بنابراین روایات در این که ضعیف است و اشکال مرحوم نراقی از این جهت وارده، این کنه لا شبهه فیه. و حالا علا فرض القبول میاد بحث در دلالت این روایات. مقبول هم در بین قدما نیست، نه در بین قدما نیست. شما خودتون مرحوم شیخ هم فرمود بعض المتأخری مرحوم نراقی فرمود در بین قدما نیست، خودما نقل نکردن اصلا، اصلا نقلش هم در کلمات قدما نیست. میبینید اولش تو کتب ما در اوائل لعالی پیدا شده، اوائل لعالی از کتابای متأخرینه، حالا از کجاها گرفته خب فی کلامون بحثون تحقیق و کلش کثیر. اما در کلمات قدما ببینید در جوامع اربع که نیست، در کتب فقهیه حتی مثل ابن عقیل و ابن جنید و نمیدونم اینها در کلماتشون نیست، ابن حمزه سلاری متقدمی در کلمات اونا هم نیست تا بگیم مقبوله بشه. نه شیخ فرمود در باب تعادل و تراجیح اونجا یه تعبیری داره که و فی اوال اللعالی او قوال اللعالی لچیچیه اونو در یادمون رسته لچیچیه احمد الاحسایی یا چیچیه الاحسایی، دوتا ابی جمهور الاحسایی یا اینم یه یاد داره، دوتا مرددون بین اینها. و اون وقت بعضی جای دیگه اشاره میکنه و فی کتابهی و مؤلفهی ما ترا شیخ بینطور شده. حالا بعدها البته تحقیقاتی شده و این کتاب متنش موافقه با چی است و کجا موافقه با کجاست و از این گونه حرفا. در هر حال حق با مرحوم نراقیه که این قاعده سند درستی نداره. در این حال حالا کسی سند رو اطمینان بهش پیدا کرد لتکسر نقل مثلا، در حالی که یه نقل واحد تجزیه عواید است و نقل مجموع البیان، حالا مجموع البیان از کجا نقل کرد، در کتب عامه هم به اون شکلایی که این بعضیش خیلیش این عبارت درش نیست. باید درباره دلالتشون وقت دونه دونه و جدا جدا بحث کرد. در کلام مرحوم آخوند اولین بار بحث رو مطرح کرده در مورد این روایت که اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. این منه یعنی چی؟ اگر بگیم منهو من تبعیزیه، ما هم مای موصوله، فعتو بعضها اون چرا که استطاعت دارید، مای موصوله مستطعتم، این میشه خب منطبق بر مورد بحث. یه چیزی مأمور به اجزایی داره، یعنی ابعاد داره، کل جزء بعضه، حالا از این ابعاد بعضش غیر متعذره، روایت میگه اونی رو که میتونید فعتو اون منه از اون کل اون ابعادی را که میتوانید. بلاغا حالا اگر بگیم ابعاض، این استدلال رو این پایه اشکال شده. مرحوم شیخ نقل میکند که من، نه ممکنه من به معنای با باشه یا من بیانیه باشه و ما هم مای زمانیه، ازا امرتکم به شیئن فعتو بهی، من به معنی البا، فعتو بهی مادام الاستطاعه، تا میتونید اون را بیاورید، تا میتونید. یا من به معنای من بیانیه، ازا امرتکم به شیئن فعتو هو چهنه، من هو یعنی فعتو هو، بیان فعتو چی چی را، بیان برای همون مفعول فعتو، بازم مای زمانیه، اونی رو که مورد امر است بیاورید چنین. و یعید و ذالک، شیخ میگه یعید و ذالک، که اگر اون معنای اول رو بگیریم به اصطلاح دو اشکال برش پیش میاد، که این دو معنای دوم اون دو اشکال رو نداره. اگر بگیم من من تبعیزی است فعتو به بعض اجزائه المقدور، اولا ناچاری تخصیص بزنی به اون امرتکم به شیئن، شیء مطلقه، تخصیص بزنید به شیئن ذات اجزا، یلزم من خود تخصیص. ثانیاً بعدم که بگین عمل نشده همه جا، ازا امرتکم به شیئن، بعدم تخصیص بزنید من العبادات، نه معاملات، و من الصلات تنها مثلا، و اینم یلزم تخصیص الاکثر المستحجم. این دو اشکال. شیخ میگه نه، معنای اولو میگیم، این دو اشکالم برش وارد نمیشه. اولا این روایت وقتی میگه ازا امرتکم به شیء فعتو منه من تبعیزی مستطعتو، شیء از اول اطلاق نداره نسبت به واجبی که لا جز اله، به شیء، شیء نکره است، قابل اطلاقه، ولی اطلاق کجاست؟ اونجایی که در کلام قرینه یا ما یصلح للقرینیه نداشته باشد، در حالی که اینجا فوری پشتش چسبیده فعتو منه، این منه میتونه قرینه بر این باشه که اون شیء از اول مراد شیء ذات الاجزای، نه یک اطلاق باشد و بعد بخوایم تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم تا این خلاف اصل باشه، خلاف الاطلاق باشه. بله، شیخ میگه اشکال دوم واردون، فقها بهش عمل نکردن در معاملات، اونی که شیخ پذیرفت اضافه کردیم حتی در عبادات، ولی خب این ناچاریم در مقابل ظهور لفظ من تبعیزیه است، اصل در معنای من لتبعیز، للبیان، لکذا و کذا، یا به معنی البا، اینا معانی بعدیشه. اون وقتایی که مرسوم بود در ادبیات همون اول تو جامع المقدمات به اصطلاح عوامل فی النحو و عوامل ملا محسن و اینا خونده میشد، معانی اینا که میومد میگفت اول همه من تبعیزیه. مغنی هم وقتی نقل میکنه در رأسش تیتر عنوان من تبعیزیه است، و چون چنینه خب باید به همین ظاهر عقص کنیم، ولو ازش تخصیص اکسل لازم بیاد این ناچاریم و چاره ای نداریم. این هم بیان مرحوم شیخ. حالا مرحوم آخوند در کفایه ناظرن به کلام شیخ میگه نه نه نه، ما اینجا ناچاریم من رو من بیانیه یا به معنی البا بگیریم. چرا؟ فردا انشالله.